دلم گرون، ولی دیگه نمیشناسی منو گلم، مگه خانت نگفتی که بساز بسوز.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
روی خط باشید.
مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولنامه هم داریم از همین املاکی ها که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید.
اسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف و بی نظیر ایران. سلام. من مریم فرخی با احترام به همراه نازنین کتابچی تهیه کننده، فتان خانم بادپر صدا بردار، مریم قاسمی هماهنگی و نرگس و سادات تقوی ارتباطات همراه شما هستیم در روی خط باشید. از دغدغه های کار و قانون تا چالش های معیشت و قرارداد، اینجا صدای شما شنیده میشه. پس روی خط باشید. اگر با حقوق خودتون در کار و حرفتون آشنایی ندارید یا دنبال راهی هستید برای پیگیری حقتون، روی خط باشید جایی برای پرسش شما و دریافت پاسخ از کارشناسان کاربلد. در برنامه امروز به یکی از موضوعات بسیار مهم و پرچالش می‌پردازیم. و یکی از کارشناسان کاربلد و ناماشنای برنامه هم با ما خواهند بود تا در این خصوص اگر سوالی دارید بپرسید و ایشون پاسخ بدهد. جناب آقای سعید کیانفر، با افتخار به شما سلام میگم، روی خط با ما هستن، روزتون بخیر.
سرکار خانم فرخی سلام، وقت شما بخیر. منم خدمت مخاطبین محترم روی خط باشید عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. میخوایم امروز از یک تعهد رسمی صحبت بکنیم که بانک به درخواست مشتری خودش صادرش میکنه و به موجب اون هم بانک تضمین میکنه که در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، مبلغ مشخصی رو به ذی‌نفع به نوعی پرداخت بکنه. ضمانت بانکی موضوع ماست که میخوایم از شما انواع این ضمانت رو ابتدا برامون بگید که این ضمانت نامه ها در بانک ها چند نوع هستن و مردم بنا به درخواستشون و خواستگاهی که دارن به کدومشون مراجعه بکنن بهتره و به نفع‌تره براشون.
خب البته ما در مورد بحث ضمانت باید یه تفاوتی قائل بشیم طرح خانم فرخی، چون ظاهراً بین سوالایی هم که مخاطبین شما پرسیده بودن، بحث اون ضامن بانکی که ما مد نظرمون هست که عمدتاً یک تسهیلاتی داده میشه و مثلا فردی رو یا افرادی رو به عنوان ضامن به بانک معرفی میکنیم، اون یه بحثی هست که ما در واقع اونجا در مقابل تسهیلات که بانک به ما داده میشه، ما هستیم که به بانک ضمانت میدیم، یعنی ضامن معرفی میکنیم و اسناد تجارتی رو به عنوان تضمین تعهد بازپرداختمون به بانک ارائه میکنیم. این یه موضوع هست که حالا احیانا اگر مخاطبین شما تو این زمینه هم سوالی داشته باشن، چون مردم عادی بیشتر با این حوزه کار دارن. سوالی که سرکار عالی فرمودید در حوزه صدور ضمانتنامه های بانکی هست.
بله.
ضمانتنامه های بانکی در واقع اسناد اعتباری هستن که بانک برای تضمین و تسهیل مراودات و معاملات تجاری انجام میده. به چه عنوان؟ یعنی اینکه دو نفر، حالا شخص هم از حقیقی یا حقوقی، وقتی میخوان با هم یک معامله، یک مراوده تجاری داشته باشن، برای رد و بدل کردن مبالغی که بر عهده اون فردی که داره یک کاری رو انجام میده، یه تعهدی رو ایفا میکنه، طرف مقابل مثلا فرض بکنید در روابط کارفرمایی و پیمانکاری دوست. کارفرما یه کاری رو تعریف میکنه و پیمانکار داره اون کار رو براش انجام میده مطابق با قراردادی که دارن. حالا اینجا این پرداخت هایی که داره انجام میشه باید متناسب باشه، یعنی در مقابل پیشرفت کارهایی که داره انجام میشه، در مقابل اون پیمانکار بیاد یک تعهداتی رو به کارفرما بده که آقا من این کارت رو به احسن وجه انجام میدم، یا در مقابل کارفرما تعهداتی رو انجام در واقع به عهده میگیره که آقا باز پرداخت پول شما یا اون مبلغی رو که در قرارداد من تعهد کردم، این رو من به شما برخواهم گردون. اینجا نیازمند یک واسطی هستیم. بانک میاد به عنوان نهاد اعتباری که مورد قبول هر دو طرف هست، اقدام به صدور ضمانتنامه میکنه. حالا ضمانتنامه میتواند به صورت ریالی باشه یا ارزی باشه، حالا باز به فراخور. و خود ضمانتنامه از شرایط قرارداد میتواند انواع و اقسام مختلفی بگیره که حالا بحثای تخصصی داره که شاید من اگر بخوام ورود پیدا بکنم بهش یه مقدار برای مخاطبین شما سنگین باشه. ارکانی داره، حالا اگر شما سوال بپرسید من
خواهش میکنم. آقای کیانفر، این موضوع و مبحثی که شما بهش اشاره کردید رو میخوایم موکول بکنیم به یک روز دیگه که مفصلتر بهش بپردازیم. امروز میخوایم در دنیای بانکداری و وام‌های بانکی به خاص و ویژه به این موضوع بپردازیم که شاید خیلی آمون و هممون تجربهش کرده باشیم که دوستی، فامیلی یا همکاری از ما میخواد که برای گرفتن وام ضامنش بشیم.
بله.
در نگاه اول شاید فقط یه امضا روی یک برگه باشه، اما بله، واقعیت یه چیز دیگه است. ضامن شده در بانک یعنی که ما متعهد میشیم که اگر وامگیرنده اقساطش رو پرداخت نکرد، بانک میتونه از ما اون مبلغ رو دریافت بکنه. میخوایم بیشتر به این موضوع بپردازیم خاص و ویژه. سوالات مردم هم حول همین محور باشه که به 3036-37 ارسال میکنن. شما هم پاسخگوی سوالات مردم باشید انشاءالله. در ادامه میریم برمیگردیم و خاص و ویژه به همین موضوع میپردازیم، ضامن شده در بانک. این که برای شمایی که ضامن شدید یا میخواید کسی ضامن وامتون بشه، باید چه تعهداتی خودتون داشته باشید، چه طرف مقابلتون باید چه تعهدات و نکاتی رو باید رعایت بکنه، نکات حقوقی رو که به چالش بر نخورن. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 2265-2525. کماکان جناب آقای دکتر سعید کیانفر با ما هستن. متشکرم از همراهیتون. در برنامه امروز از ضمانت بانکی صحبت میکنیم. 3036-37 در اختیار شما هست. همینطور شماره تلفن 2265-2525. جناب آقای دکتر سعید کیانفر با ما هستن از وکلای درجه یک و پایه یک دادگستری که پاسخگوی سوالات شما مردم عزیز خواهند بود. آقای کیانفر، گفتن که ضامن شدن یعنی دقیقا ما چه مسئولیتی داریم به جز این که اگر طرف پولشو پرداخت نکرد ممکن است حقوق ما کم بکنن؟
بسیار سوال به جا و خوبیه برای شروع بحث و نقطه ورود به بحث، به دلیل این که من یه جمله این رو خیلی ساده خدمت هموطنان عزیزم که دارن بحث ما رو میشنون خدمتون عرض بکنم. برای اینکه درک بکنید که میزان مسئولیت حقوقی شما در دریافت وام وقتی به عنوان ضامن به بانک معرفی میشید چقدر هست، تصور بکنید که مثلا سرکار عالی به بانک مراجعه کردید و 500 میلیون تومان میخواید وام بگیرید.
بله.
و من رو به عنوان ضامن خودتون معرفی میکنید. من باید وقتی میخوام تصمیم بگیرم در مقابل ضمانت کردن یا ضمانت نکردن شما، به این فکر بکنم که این 500 میلیون رو عملا دارم خودم میگیرم. بانک ممکنه یک ریال از اون 500 میلیون تومان به حساب من واریز نشه که نخواهد هم شد. یعنی با این فرض که پول رو کاملا شما به عنوان تسهیلاتی دریافت خواهید کرد، من در مقابل بازپرداخت اصل وام یعنی 500 میلیون تومان و سود و جرائم احتمالی اون در صورتی که موفق بشه مسئولم و باید پرداخت کنم. حالا یا مثلا به اون اندازه تو حساب بانکی پول دارم بانک توقیف میکنه، یا مالی به نامم هست و بانک میتونه رو اون اقدام قضایی انجام بده و توقیف کنه. بنابراین نتیجه این که پاسخ سوال هموطن گرانقدرمون این که مسئولیت ضامن با مسئولیت تسهیلات گیرنده یعنی مشتری اصلی بانک کاملا یکسان هست در مقابل تمام تعهدات هم از عد، سود و جریمه ها.
بله. خانم یا آقای روحی گفتن که ضامن فردی شدم که از من سند ملکی برای ضمانت خواسته، آیا این کار رو انجام بدم؟
ببینید ما در واقع این عنوانش ضمانت نیست خانم فرخی، عنوان دقیق قانونیش عقد رهن هست.
بله.
در یک تسهیلاتی که توسط بانک به مشتری داده میشه دو مدل بانک میاد تضمین و توثیق اصطلاحاً میگیره برای تضمین در واقع باز پرداخت اون تسهیلاتی که داده. یکیش همون ضمانت هست که موضوع بحث امروز ما هست که من میدم اسنادی رو امضا میکنم یا چکی رو امضا میکنم یا پشت چکی رو امضا میکنم، به هر حال به نوعی ضامن میشم در مقابل بازپرداخت. اینجا مسئولیت من منوط و مشروط به هیچ اقدامی نیست، یعنی من مستقیما در مقابل بانک مسئولم. اما یه عنوان دیگه ای هم برای تضمین بازپرداخت تسهیلات داریم به عنوان راهن، یعنی اینکه شما حالا ممکنه خود اون تسهیلات گیرنده بره ملکش رو در ارزم به خدمت شما رهن بانک قرار بده یا اینکه یک ثالثی بیاد ملکش رو قرار بده. به هر حال وقتی ایشون ملکشون رو در قالب احتمالاً یک سند رهن در رهن بانک قرار بدن و اون باز پرداخت به موقع انجام نشه و اصطلاحاً موفق بشه
مصادره میشه،
میتواند اون ملک رو اصطلاحاً تملک بکنه.
بله. متشکرم. 0912-28-40 گفتن که من برای یکی از آشناها ضامن وام شدم ولی الان قسطاش رو نمیده، بانک میتونه بدون اطلاع من از حسابم برداشت بکنه، چه راهی برای دفاع دارم؟
بله. ببینید این سوال بسیار سوال پرتکرار و شایعی هست متاسفانه و دلیلش هم برمیگرده به یک نکته فرهنگی که من فکر میکنم اگر آورده از این برنامه همین یه نکته باشه ما رسالت خودمون رو انجام بدیم و اونم اینه که من به هموطنان عزیزمون عرض میکنم که معمولا ما برای کسانی ضمانت میکنیم که نسبت بهشون یک اعتمادی داریم، یک روابطی بین ما هست که قدرت نگفتن رو برای ما سخت میکنه خانم فرخی، ولی این رو بدونید شما دارید یک قرارداد لازم الاجرای حقوقی میبندید. دوستمون پرسیدن که آیا بانک باید به من اطلاع بده؟ خیر، بانک هیچ در واقع تکلیف قانونی به اطلاع به شما نداره، اما از لحاظ عرف بانکداری به شما اعلام میکنن، کمان که به خود تسهیلات گیرنده هم اعلام میکنن، حالا از سرق مختلفی که شما اسنادتون اقساطتون اصلاح میکنن معوقه شده و طبق اسنادی که شما متعهد شدید الان اگر مثلا تا فلان تاریخ پرداخت نکنید بانک اقدامات بعدی رو که شامل اقدامات خود بانکیه، یعنی مستقیما عرض کردم میتونه حساب شما رو توقیف بکنه یا از حساب شما برداشت بکنه بر اساس اجازه‌ای که سابقا موقع عقد وام بهش دادید یا اینکه اقدام قضایی علیه انجام بده. بنابراین موضوع اصلا شوخی بردار نیست.
بله. این قدرت نگفتن رو خیلی خوب بهش اشاره کردید، اینجا خیلی به درد میخوره اینکه توانمندی رو داشته باشیم.
پرونده‌ای که ما روبرو میشیم اکثرا وقتی موضوع انقدر پیچیده میشه که ضامن در مقابل پولی که دریافت نکرده حالا داره کلی بازپرداخت انجام میده و خیلی از این بزرگواران کارمندن، درآمدشون محدوده، شرایطشون سخت میشه، وقتی میپرسم مگر اون موقع به این شرایط آگاهی نداشتی؟ گفت سخت بود که رد بکنم و به من تضمین دادن که مثلا ما قسطامونو به موقع میدیم و منم دیگه قبول کردم.
خیلی هم بخاطر اون اعتمادیه که دارن. یکی دیگه از شنونده هامون آقای علی از اهواز گفتم من قسطای وام کسی رو دادم چون ضامنش بودم، میتونم ازش شکایت بکنم پولمو پس بگیرم؟
بله قطعا. ببینید من اول یه نکته مقدماتی بگم، ما اگر خب نمیتونیم اینجوری مطلق بگیم خانم فرخی که دیگه حالا هیچ کس ضمانت نکنه چون تعهد سنگینی، ولی میخوام بگیم آقا میتوانید با رعایت یک سری الزامات ریسک خودتون رو بیارید پایین. مثل چی؟ مثل اینکه اگر مثلا من از سرکار خانم فرخی در مقابل بانک ایچ دارم ضمانت میکنم، خارج از اون رابطه‌ای که با بانک داریم من یک تعهدی، یک تضمینی بابت تعهد از خانم فرخی بگیرم. چرا؟ به دلیل اینکه برمیگرده به پاسخ سوال دوستمون، میگه که آقا شما در مقابل بانک به عنوان ضامن مسئول پرداختی، حالا چه 1000 تومان دادی چه 1,000,000 تومان دادی، هر چقدر که به بانک دادی باید پرداخت بکنی، اون هیچ شکی توش نیست، مثل چکیه که صادر کردی باید پرداخت بکنی. اما میتوانی بیایی بری علیه تسهیلات گیرنده اقامه دعوا کنی که حالا یک پروسه قضاییه، تو تو اون پروسه قضایی اگر شما خارج از بانک مثلا یه چکی گرفته باشه معادل مبلغ وام، که اگر تسهیلات گیرنده پرداخت نکرد و شما رفته باشی به بانک جاییشون پرداخت کرده باشی، راحت‌تر بتونی اقدام کنی، یعنی از اون مزایای اسناد تجاری بتونی استفاده کنی، اون پروسه قضایی برگردوندن پولتون رو سریع‌تر و راحت‌تر بکنی.
بله متشکرم. یک سوالی پرسیدن که فکر کنم خیلی سوال مهمی هم باشه. وام گیرنده فوت شدن، حالا بانک از من ضامن پول میخواد، پس اون بیمه عمرش چی میشه؟ نباید پرداخت بکنه؟
ببینید اینا دیگه بحثای اداریه در واقع، چون وقتی وام گیرنده ارزم به خدمت شما فوت میکنه، دو مدل تعهداتش انتقال پیدا میکنه. یک انتقال قهری به جانشیناش که میشن همون، یا عنوان دقیق قانونش قائم مقامای قانونیش که میشن وراثش، که اونا به نسبت سهم ارثشون باید بره اون فرآیند انحصار وراثت انجام بشه، چون کسی که فوت میکنه مستحضری داراییاش قفل میشه، یعنی حسابش متوقف میشه، راکت میشه تا تعیین تکلیف بشه از طرف وراثش، و اون اقدامات قانونی که انجام میشه، یه مسئول در مقابل بانک میشن وراث بر مبنای سهم ارثشون، همونطور که عرض کردم. ولی این نافیه مسئولیت ضامن در مقابل بانک نیست، یعنی اگر به هر دلیلی اون اقساط معوقه بشود و شرایط حاصل بشه، بانک میتونه مبلغ وام را از ضامنی که تسهیلات گیرندش فوت شده بگیره، بعد این ضامن بیاد علیه وراث اون متوفا اقامه دعوا بکنه و پولش رو برگرده.
بله هر چیزی که حالا به ارث میرسه اول خب دویون رو باید پرداخت کنن.
بله.
ایشون هم که جز دویونی هستن که باید بهشون پرداخت بشه، بدهی هستش که باید پرداخت بشه. بریم سراغ سوالی که یکی از خانم های بانوان خوب کشورمون فرستادن، 0915 48 20، گفتن که من ضامن وامی برای همسرم شدم، حالا در شرف طلاقیم، ایشون مدام تهدید میکنه که اگر طلاق بگیری وام رو نمیدم، که مجبور بشی تا آخر پرداخت بکنی.
بله.
تکلیف چیه؟ آیا میتونه؟
بله قاعدتا پاسخ متاسفانه مثبته، چون فارغ از اینکه نوع رابطه دوستان به چه شکل هست، در مقابل بانک همسرشون تسهیلات گیرنده است و ایشون ضامنه، و عرض کردم مسئولیت ضامن مطلق، محدود به شرط یا زمان خاصی یا شرایط خاصی حتی نیست، بنابراین اگر همسرشون پرداخت نکنن ایشون مجبورن که پول رو پرداخت بکنن نسبت به بانک. حالا بعدم مشابه چند بار این عبارت رو تکرار کردم، بیان اقدام قضایی کنن علیه همسرشون برای برگردوندن اون پولی که به بانک پرداخت کردن.
بله. 0917 28 42، گفتن اگر دو نفر ضامن یک وام باشن و وام گیرنده اقساط رو نده، بانک اول سراغ کدوم فرد میره؟ آیا تقسیم میشه؟
ببینید زمان انعقاد عقد تسهیلاتی، یعنی اون زمانی که دارن وام رو اهدا میکنن یا اعطا میکنن به مشتری، اینجا ممکنه ضمانت به مراتب باشه، یعنی طولی باشه، ممکنه عرضی باشه.
بله.
معمولا بانک ها برای اینکه تضمین بالاتری رو بگیرن، تفاوتی بین ضامن یک و ضامن دو قائل نیستن، یعنی میگه آقا این هر دو به یه اندازه مسئولن، من بانک ترجیحم اینه که برم سراغ ضامن یک یا ضامن دو بر اساس بررسیه که انجام میدم، برای اینکه سریعتر بتونم به پولم برسم. درست شد؟
بله.
ولی بعضی قراردادها در حالت استثنایی اینه که بانک ها میان به مشتریاشون این امتیاز رو میدن که خودشون رتبه بندی بکنن، یعنی ضامن یک و ضامن دو به این شکل باشه که اگر ضامن یک پرداخت نکرد سراغ ضامن دو برن. اون دیگه بستگی داره که در زمان اعطای وام در واقع بانک با اون برخوردی که انجام میده میخواد ضمانت رو به صورت طولی نگاه بکنه یا عرض.
استعلام نمیگیرن که مثلا کدوم وضعیت مالی بهتری داره یا حسابشون پر داره؟
ببینید قاعده رو به شما بگم، مثلا بانک براش تفاوتی نمیکنه این قضیه، اعتبار سنجیشو همون اول انجام میده و زمانی که میخواد پولش رو زنده بکنه میاد میره سراغ ضامنی که قاعدتا راحت تره دیگه برگردوندن و استیفای پول بانک.
بله متشکرم از شما جناب آقای دکتر سعید کیانفر، البته با ما هستن، وکیل پایه‌ای دادگستری. مردم اگر سوالی دارید درباره ضمانت بانکی بپرسید، با ما باشید، اینجا روی خط باشید. باشید از بازار تا دادگاه. در برنامه امروز از ضمانت بانکی صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه 30,036,37. روی خط باشید، صدای قانون در اقتصاد.
کسی که ضامن میشه میتونن ضامنم زندان ببرن یا نه اگه نتونه پولش پرداخت کنه؟ ممنونم، خدا.
در رابطه با ضمانتنامه ارزی هم شما فرمودید، آیا اون کسی که ضامن میشه خودش هم اونجا باید حساب ارزی داشته باشه یا لزومی نداره و میزان تعهداتشون تا چه حده؟ در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید، با سپاس.
متشکرم از این دو دوست عزیز که سوالاتشون رو پرسیدن از طریق 22652525. ابتدا پرسیدن که اگر کسی ضامن بشه و پرداخت نکنه، یعنی زیر بار پرداخت نره، زندانی میشه؟
ببین خانم فراخی، به عنوان یک اصل کلی، این که یک تعهد مالی و حقوقی منجر به در واقع اعمال مجازات زندان بشه، یک مراتبی داره. یعنی بلافاصله نیست، مثلا یه جرمی اگر اتفاق بیفته که ممکنه قرار بازداشت موقت یا مجازات حبس داده بشه، به این شکل نیست. بعد اون مراتب
سری برخورد نمیشه ابتدا.
بله، مراتبش اینه که از لحاظ حقوقی پله پله، مثلا تمام اون فرایندهای اصطلاحا اجرایی یا عملیات اجرایی که باید اتفاق بیفته، چون اصل قضیه تعهد مالی دیگه، اون عملیات اجرایی اتفاق بیفته، اگر فرد محکوم علیه، حالا میخواد اینجا تسهیلات گیرنده باشه یا ضامن باشه، نتونست پرداخت بکنه یا تمام تعهدش رو نتونست پرداخت بکنه و در این حال دادگاه هم در اون مسیر اجرایی خودش هیچ گونه مالی رو پیدا نکرد، اینجا یه اصطلاحی داره میگه که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میشه. یعنی در اون شرایط ممکنه که منجر به صدور حکم جلب و زندان بشه. پس پاسخ هموطنمون در شرایط کلی بله هست، با این قید که تمام اون مراتب طی بشه.
بله. سوال دوم هم این بوده که در خصوص ضمانت‌نامه‌های ارزی، حساب بله. ارزی باید داشته باشه اون فرد و میزان تعهداتشون چقدره؟
من فکر میکنم ما به مخاطب عرض بکنیم که این موضوع، اون توضیحی که ما اول خدمتتون دادیم، الان چند بارم شما فرمودید ضمانت بانکی، ذهن ها میره به سمت ضمانت نامه بانکی. و اون توضیحی که ابتدا عرض کردم برای اینکه تفاوت قائل بشیم بین ضامن بانکی یا ضمانت از وام بانکی و ضمانت نامه بانکی. سوالی که دوستمون پرسیدن، حالا ناظر به اون توضیحات اولیه برمیگرده به بحث ضمانت نامه های بانکی، پاسخشون برمیگرده به آیین نامه های داخلی هر بانکی که بعضی بانک ها الزام دارن که حساب ارزی در اون بانک حتما وجود داشته باشه. اما اجازه بدید چون این موضوع مستقلا باید در یک برنامه بررسی بشه و قبلش من انواع ضمانت نامه ها رو توضیح داده باشم، فقط به این پاسخ بله به این هموطن عزیزمون
کفایت
میکنم. بله.
متشکرم. بریم یک تلفن دیگه بشنویم.
اگه مثلا من ضامن یکی بشم ولی بین خودمون نگم که اگه تو پرداخت نکردی میتونم ازش شکایت کنم یا رسیدی بگیرم، بازم اجازه دارم این شکایت رو بکنم با اینکه بین خودمون چی ننوشتیم؟
بله متشکرم. آقای کیانفر بفرمایید.
بله. سوال بسیار خوبیه. بله، هیچ منعی برای شما وجود نداره. اصل این است که خانم محترم، شما هر مقدار پولی رو که به بانک بپردازید بابت تسهیلات و وام کس دیگری که ازش ضمانت کردید، میتونید علیهش بیاد برید شکایتتون رو انجام بدید. حالا شکایت باجه عامیانه شما به کار میاد، یعنی دادخواست بدید و اقامه دعوا بکنید. منتهای مراتب اون نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم اینه که اگر خارج از بانک توافقی کرده باشید یا تضمینی گرفته باشید، تو این مسیر اقامه دعوا خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. و نکته مهمتر اینه که شما بدانید شما به همون اندازه‌ای که به بانک پرداخت می‌کنید میتونید اقامه دعوا بکنید. مثلا اگر اصل وام 5 میلیارد بوده و شما فقط 500 میلیون تومان دادید، دیگه شما نمیتونید اندازه 5 میلیون اقامه دعوا کنید. اندازه 500 میلیون که به بانک پرداخت کردید میتونید اقامه دعوا کنید.
آقای احمد رضا گفتن که ضامن بانکی بودن با کفیل بودن در تعهدات چه فرقی داره؟
ببینید عقد زمان در حقوق و عقد کفالت اینا همشون ماهیتا یکیه. شما الان مثلا بعضی از قرارهایی که محاکم کیفری صادر میکنن هم میتواند وثیقه باشه هم کفالت باشه.
بله.
یعنی میخوام بهتون بگم که همه اینها ماهیتشون اصطلاحا بهشون میگن عقود توثیقی، حالت وثیقه داره، تضمین انجام یک تعهده. بنابراین پاسخ دوستمون اینه که ماهیتاً از لحاظ حقوقی تفاوتی نمی‌کنه، اما در نوع عمل کردش تفاوته. چون وقتی شما وثیقه، رهن یا مثلا ضمانتی انجام میدید معمولاً یک مالی رو باید پرداخت کنید، اما در کفالت ممکنه متعهد به انجام عملی بشید، مثلا برید اون فرد رو در موعد مقرر یه تحویل مرجع بدید.
بله. یه تلفن دیگه هم داریم، خیلی کوتاه پاسخ بدید.
بله.
من یه ضامن شدم، این وام گیرنده 3 ضامن داشت به اضافه خود وام گیرنده 4 نفر. بانک اومد شکایت کرد دادگاه، خدمت شما عرض کرد که فقط اومدن یه نفر، یه ضامن نو به اصطلاح حکم جلبش گرفتن، 2 ضامن دیگه راحت آزاد، خود وام گیرنده هم کار نداشته. خب این که اگه قانونه، این چه قانونیه که وقتی که 3 ضامن داره به اضافه وام گیرنده میشن 4 نفر، 3 نفر دیگه راحت آزاد بگردن بعد برن دنبال یه نفر؟
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، نکته تلخ ماجرا همینه خانم فروخی. یعنی این تصور ایجاد میشه، من توضیح دادم تو پاسخ به یکی از سوالا، اینکه چون 2 ضامن 3 ضامنه ممکنه تعهد نصف بشه بین ما یا تبدیل به 1/3 بشه، یا اینکه سراغ من که ضامن سومم نیان. ببینید بانک حق انتخاب داره، موقعی که دارید قرارداد رو ضمانت میکنید امضا میکنید، شما در مقابل کل دین مسئولید، در مقابل کل بانک مسئولید. و حالا این که حالا اگر توی قرارداد بندی اومده باشه که در اون مراتب که توضیح دادم ضامن 1، ضامن 2، ضامن 3 باید باشه، خب بانک اینجا تخلف کرده، میشه دادگاه استدلال کرد. اما اگر همچین چیزی نباشه، قاعده بر این است که تمام ضامنین در مقابل تمام تعهد و دین مسئولند.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید کیانفر، وکیل پایه که دادگستری. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
زنده باشید و سپاسگزارم از همراهی همه شما. تا دارم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال ساید بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.